به نام خالق یکتا، کتاب عمیق کودک کهکشانی، جلد سوم.
بخش چهارم، مادر بزرگ کیهانی. من انتظار داشتم که مادر بزرگم در حال تمرین یوگا باشه. اون گفت این بار ناراحت نیستی جیم، چهره تو متفاوته، مثل صبح که اینجا رو ترک کردی با امی و وینکا ملاقات کردی. شوکه شدم، دیوونه شدم، نمیتونستم پاسخی بهش بدم، فقط با چشمانی باز بهش نگاه کردم. مادر بزرگم گفت میدونی من به هر چیزی که تو کتابت می‌نویسی باور دارم پسر کوچولو. امروز صبح وقتی لباس پهن می‌کردم وسیله گرد فلزی رو دیدم که از بالای خونه می‌گذشت، که به ارتفاعات بالاتر می‌رفت تا جایی که دیگه نتونستم اونو ببینم. قلب بالداری هم زیرش حک شده بود. منو به فکر فرو برد. پس رفتم تا کتاباتو بخونم. تازه این مدت که از خودم مراقبت میکنم و ویتامین میخورم، اون گردوهای فرازمینی خوشمزه رو که برام آورده بودی به یاد آوردم. و حالا امروز خوشحال برگشتی. روزهای قبل ناراحت بودی چون امی هنوز بر نگشته بود، درسته؟ آره؟ من فکر میکنم تو واقعا با اون خانم و خانم وینکا هستی. این جملات منو مبهوت کرده بود. از یک طرف ترسیده بودم و از طرف دیگه خوشحال بودم که بالاخره میتونم رازم رو با کسی تو این جهان در میون بذارم، که از شانسم این آدم مادر بزرگمه، شخصی که از همه بیشتر دوستش داشتم. این بهترین اتفاقی که بود، بهترین اتفاقی بود که میتونست برام بیفته. گفتم جدی میگی مادر بزرگ؟ با اطمینانی که تو نگاهش داشت گفت بله. گفتم و تو این موضوع رو به کسی نمیگی مادر بزرگ؟ گفت معلومه که نه، مردم به این واقعیت‌های خارق‌العاده باور ندارن و فکر میکنن هر کس با این موضوع‌ها سر و کار داشته باشه دیوونه شده. من به مادر بزرگم گفتم و اگه بگم که من تو سفینه‌ای که دیدی بودم منو باور میکنی؟ مادر بزرگم گفت بله، من وقتی تو رو خوشحال دیدم به این موضوع فکر کردم. من که همینجوری مشتاق‌تر می شدم گفتم و فرازمینی ها تو رو نمی ترسونن؟ مادر بزرگم گفت نه، چون نیروی حقیقی کیهان عشقه. پس من فکر می کنم موجوداتی که این سفینه های خیره کننده و پیشرفته رو ساختن باید در مسیر عشق خیلی خیلی از ما پیشرفته تر باشن. به همین دلیل اونها بایستی عاشق‌تر، دوست داشتنی‌تر و مهربون‌تر باشن. من اونو بغل کردم و روی شونه هاش شروع به گریه کردم. احساس می کردم امکانات زیادی برام به وجود اومده. مادر بزرگم گفت فقط من از تو یک خواهش دارم جیمی. من گفتم هر چی که بخوای مادر بزرگ، هر کاری که بتونم انجام میدم. مادر بزرگم گفت بذار من با امی ملاقات کنم. دوباره اونو به آغوش کشیدم و گفتم فردا احتمالاً ملاقاتش میکنی مادر بزرگ. مادر بزرگ گفت فردا؟ او برای یه سال نرفته؟ برام خیلی جالب بود که بتونیم در مورد این موضوع به راحتی با مادر بزرگم صحبت کنم. مادر بزرگم گفت میخوام بیشتر بدونم. اون با اشتیاق گوش میکرد و من هم اتفاقات اخیر رو براش کاملا توضیح دادم. در مورد موضوع گروه هم بهش گفتم. از احتمال اینکه اون به وینکا اجازه آمدن نده. البته گفتم که من امید دارم که همه چیز درست بشه. هیچ وقت تو زندگیم به اون اندازه خوشحال نخوابیده بودم. اول به خاطر اینکه حالا یک مادر بزرگ جدید داشتم، دوم چون به رویای دومم یعنی جدا نشدن از وینکا نزدیک شده بودم. روز بعد مادر بزرگم به اندازه من برای آمدن به جنگل هیجان داشت. من به اون گفتم ابتدا باید از امی سوال کنم و اگر موافقت کرد بعد این کار رو انجام بدیم. اون هم قبول کرد. به جنگل رفتم و این بار دیگه نیاز به صبر کردن نبود. نور زرد بالای سرم نمایان شد. بالا کشیده شدم و به ورودی سفینه رسیدم. امی و کراتو در حال خندیدن بودن. من پرسیدم کوش وینکا؟ امی گفت خب در قاره تو زمان از سیاره کراتو زودتر میگذره. پس اول دنبال تو اومدیم. حالا به کیا میریم تا ببینیم چه خبره. میلیون ها کیلومتر مثل هیچ میموند. انگار به همین اطراف میریم و برمیگردیم امی. چقدر عجیب. میلیون ها میلیارد کیلومتر. اما کولومبوس هم اگر حالا جهان شما رو میدید همینقدر سورپرایز میشد که سفر طولانی او این روزها در چند ساعت انجام میشه این سفر رو. تازه با اون وسیله های کندی که شما دارین که از سوخت غیر قابل بازیافت استفاده میکنه و صدای وحشتناکی هم تولید میکنه. خب بریم پسرا. من گفتم امی قبل رفتن میخوام یه چیزی ازت بپرسم. امی گفت فهمیدم. مادر بزرگت همه چی رو فهمیده و حالا میخواد ما همدیگر رو ببینیم. خیلی هم عالیه. کارا راحت‌تر شد. قطعاً من هم دوست دارم باهاش ملاقات کنم. بیاین بریم. من دنبالت میام جی. کراتو گفت بریم. بله بریم. امی اخطار داد. کراتو حتی فکرشم نکن. اگه تو رو با این چهره ببینه دستگیرت میکنن. تا ریشه موهاتو مورد آزمایش قرار میدن تو زمین. کراتو گفت خب لابد اونا از زیبایی من مشعوف میشن. ها ها ها. امی گفت و درونت رو هم با چاقوی تیز بررسی میکنن. کراتو گفت فکر کنم همین الان پاهم درد گرفت. من میمونم. گفت سلام منو به مادر بزرگت برسون جیمی. امی با خنده گفت خب ما میریم و من هم همه کنترل ها رو غیر فعال کردم تا از کهکشان اندرومدا سر در نیاری. میتونی تلویزیون رو برام روشن کنی؟ دوست دارم ورزش این دنیا رو ببینم امی. امی گفت چه ورزشی دوست داری کراتو؟ کراتو گفت چیزی مثل روکوتوکو. به زمینی یعنی تور گورکن. روکو حیوانیه مثل گورکن شما اما سریع‌تر و توکو به معنی توره. جیم متوجه شدی؟ من پرسیدم این چه نوع ورزشیه کراتو؟ گفت هر بازیکن چوبی داره که توری به اون وصله. ما روکو رو پرت میکنیم و باید با اون تورها اونو بگیریم. اما نمیتونی بیشتر از 3 قدم با حیوان بدوی. باید اونو به بازیکن دیگه تحویل بدی و پرتش کنی و مواظب باشی که بازیکن رقیب اونو نگیره تا به قوس برسی و اون رو به گل تبدیل کنی. خیلی عالیه. من گفتم و اگه بازیکن نتونه حیوانو بگیره رو زمین میفته؟ اون گفت بعد اون باید متوقف بشه. حریف جای اونو میگیره چون گرفتنش آسون نیست. اما اون بیچاره که اذیت میشه. اون حیوان بیچاره میفته رو زمین. کراتو گفت نه چون حیوان وقتی به هوا میره مثل گلوله آهنی میشه. اما بعد از اون که به زمین افتاد گرفتنش سخته. من ستاره اوتنافیرس بودم. به من میگفتن روکوی قرمز. چرا؟ چون بعضی وقتا اشتباهی روکو رو محکم به سر بازیکن خطرناک حریف میکوبیدم و اون هم از دور بازی خارج میشد. ها 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 ها. پس تو که بازیکن کثیفی بودی کراتو. کراتو گفت تقصیر من نبود. امی گفت من که به تو گفتم این سوهاما کمترین معنویت رو در بین سوهامای دیگه داره. به داستان بافیهاش زیاد گوش نده. بیا این هم فوتبال بازی محبوب این سیاره که فقط با پا و سر بازی میشه. اوه اونا اون روکوی بیچاره رو با پا میزنن؟ من گفتم این روکو نیست توپه. با دست گرفتن اون خطاست. تیم آبی باید به اون دروازه گل بزنه و تیم سفید به اون یکی دیگه. آهان بله پاس بده ما سفیدیم مثل تیم روکوتوکوی من لباس می پوشن. از نقشه محوشان کنید. اون تیم سفید اسمش چی امی؟ این راپید بخارسته. رومانی. اونها برای آها تنهایی بزن تو گل. اه داشت می رفت. تو چرا با دستات گرفتی؟ برو اونور. من گفتم این دروازه‌بان تیم کراتو فقط اون می تونه از دستش استفاده کنه. آرام آرام می فهمی. بیا. امی گفت بیا با این کانال رو عوض کن. میبینم ات کراتو بزن. اه چی شد؟ اون مرد سیاه بوش با کاغذ قرمز کیه که با عصبانیت به مرد سفید نگاه میکنه؟ کراتو اون داوره. مثل پلیس میمونه تو برنامه بازی. کارت قرمز یعنی بازیکن باید از بازی بیرون بره چون ضربه زدن در این بازی ممنوعه. آه، حتی بهش نخورده. آبی همش فیلم بازی میکنه. اونقدر ناله میکنه تا داور قانع کنه. چقدر پول گرفتی؟ آه، با خودم گفتم متوجه شدم کراتو اگه به زمین بیاد به بسیاری از عادتهای ما به سرعت خو میگیره و با گذشته تری که داره عادتهای خوبی نخواهم بود. مثل دو سال پیش مردم به امی با مهر نگاه میکردن. انگار که اون بچه ایه که برای رفتن به جشن لباس پوشیده. حتی گاهی دست به سر او میکشیدن. او خوشحال به نظر میرسید. من هم همینطور. و از دفعه قبل کمتر نگران بودم. چون این بار درباره توانایی های او چیزهای زیادی میدونستم. ما به خونه رسیدیم. مادر بزرگم با لبخند به استقبال ما اومد. با دیدن امی اونو با احساس در آغوش کشید. چقدر نور و محبت تو این چشماست. بله این بچه اهل اینجا نیست. خدا همیشه به همراهت باشه پسر کوچولو. امی شروع به خندیدن کرد. اون همیشه از من مراقبت میکنه مادر بزرگ. ولی من اونقدر هم بچه نیستم. چه شانسی که میتونم موجود پیشرفته از دنیای دیگر رو با آغوش بکشم. خدایا از این فرصتی که به من دادی متشکرم. ممنونمی که استاد نوه منی. برام جالب بود. مادر بزرگم باور داشتم این استاد منی. یک بچه خنده دار بود. من گفتم امی استادم نیست مادر بزرگ. اون دوست منه. امی با نگاه خاصی به اون نگاه کرد. انگار چیزی رو متوجه شده بود. گفت آه بله درست میگی پسرم. خب ممنون که دوست خوبی برای نوه‌ای. ممنون امی. امی گفت برای من افتخاره. این چیزیه که من عاشقش هستم. من با عشق تمام انجامش میدم. خب ما باید بریم. ببخشید که دعوتتون نمی کنم که با ما بیاین مادر بزرگ. مادر بزرگم گفت مشکلی نیست. اگر دعوت هم می کردین من نمی اومدم امی. گفت چرا؟ می ترسی؟ مادر بزرگم گفت ترس نیست امی. اگه چیزهای عجیب و جالب زیادی ببینم برای این دنیا احساس غم و اندوه زیادی می کنم. همونطور که برای جیم اتفاق افتاده. بعضی وقتا از همه عصبانی میشه چون اینجا همه کمی دغلکاری دارن. من گفتم اینا همه مسائل شخصی هن مادر بزرگ. من نمیتونم از مقایسه اونها با مردم اوفیر دست بردارم. داشتم خودم رو توجیه میکردم. امی پرسید و آیا خودتو با مردم اوفیر مقایسه نمی کنی جیم؟ خب مادر بزرگم گفت به همین خاطره که من نمیخوام بیام. ترجیح میدم چیزهای خوب زیادی رو نبینم تا بسیاری چیزهای بد رو هم نبینم. امی گفت کاملا درست میگید مادر بزرگ. ما هم میدونیم که این سفرها با خطرات روانی زیادی همراهه. البته نه زیاد. با خطرات روانی همراهه. سخته که در مورد جهانهای رشد یافته بفهمی و دوباره برگردی به جایی که عشق تو اون کمرنگه و این دلیل دیگه‌ای برای کمیاب بودن چنین دیدارهاییه. مادر بزرگم گفت جیم کیکی رو که امروز پختم و بیار برای خانم وینکا و آقای کراتو هم نگه دار. آقای کراتو؟ چی میگی مادر بزرگ؟ اون یک پیرمرد کوهنشینه. مادر بزرگم گفت آقای کراتو جیمی؟ کسی که اون نامه رو نوشته لیاقت تمام احترام و تحسین منو داره. چی؟ اگر روزی اونو دیدی چنین چیزی رو بهش نگو مادر بزرگ. نفسش رو قوی تر میکنی. اما اون بسیار خوب و بامزه است. خب به زودی میبینمت مادر بزرگ. امی گفت چیز رو فراموش نکردی به مادر بزرگت بگی جیم؟ گفتم نه. در مورد چی؟ امی گفت در مورد کراتو. گفتم نه هیچ چیز. فقط اینکه مرد زشتیه. میبینمت مادر بزرگ. امی گفت فراموش کردی که سلامشو برسونی؟ من گفتم اه بله به شما سلام رسون. مادر بزرگم گفت جدی؟ چه احساسی؟ یک روح زیبا از جهانی دیگه. به او بگو خیلی ممنونم. ارادت منو هم بهش برسونه. جیم و هر موقع که خواست میتونه بیاد اینجا تا چایی بخوریم و در مورد سیارش با هم صحبت کنیم. مادر بزرگم خیلی تحت تاثیر اون دلقک قرار گرفته بود. چای؟ اگه او بیاد چای نمیخوره مادر بزرگ. بچه چیزی میخوره؟ شراب فکر کنم. اما چای نه. خب پس برای شراب میخرم. مواظب باشین آروم برون امی. به مقررات احترام بذار. چراغ راهنمایی یا هر چیزی که داری نمیدونم. امی با خنده پاسخ داد نگران نباش مادر بزرگ و سپس خداحافظی کرد. از دور گفت سعی کن با وینکا برگردی امی. وقتی ما رسیدیم فوتبال تموم شده بود و کراتو در حال دیدن برنامه های دیگری بود. از دیدن ما خوشحال شد و به سمتمون اومد. ما بردیم، ها 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 ها، بردیم. دو نفر از ما رو اخراج کرد. داور دو نفر از ما رو اخراج کرد. براشون پنالتی گرفت، اما بازم بردیم. داور باید لباس آبی میپوشید. تازه اونها اون گل زیبا رو نشمردن. سفیدا به سمت گل حرکت میکردن که نگهبانان خط جلوی او رو گرفتن و گفتن اون در جای اشتباهی وایستاده و نباید اینجا وایسته. چطور چنین چیزی ممکنه؟ خب ما بازیکن آفریقایی داشتیم که ستاره ماست. او دو تا گل از سه تا گل رو زد تا تونستیم ببریم. مربی اونها احمق بود، چون وقتی به ما گل زدن دو بازیکن رو بیرون کشید و دو بازیکن جدید رو وارد بازی کرد که مثل دختر بچه ها دفاع کنن. اما اون آفریقایی با یک شوت بلند گل زد و ما بردیم. مربی میخواست بمیره. حالا میخواست اون دو نفری رو که بیرون کشیده بود و تو زمین داشته باشه، اما نمیشد. اون واقعا احمق بود. کلش پر از گواکاکاست. ببخشید. معذرت. دهانم باز مونده بود. کراتو فقط با نگاه کردن به یک بازی تمام قوانین و سیستم های پیچیده بازی رو که فهمش برای ما خیلی دشواره فهمیده بود. همی گفت وقتی ما به چیزی علاقه داریم مغز ما بهتر کار میکنه، چون تمام توجه ما در اون به کار گرفته میشه و توجه چیز بسیار قدرتمندیه جیم. باعث شرمه که اون توجهش رو بر چیزهای مهمتر صرف نمیکنه. فوتبال زیباست امی، ما ورزش‌های مشابهی در کیا داریم، ولی مثل این نیستن. من گفتم من هم خیلی فوتبال رو دوست دارم، اما وقتی خطای اتفاق میافته دوست ندارم، از خشونت هم بیزارم. امی گفت به نظر بازی مردانه و محکمیه، ولی خشن نیست جیم. کراتو گفت در مقایسه با ورزش‌هایی که در تلویزیون دیدم مثل مردیه که با یک حیوان بزرگ که شاخداش روبرو می‌شد. او یک پارچه قرمز داشت و حیوان هم اونو دنبال می‌کرد. ها ها ها. اون شاخ‌ها فقط چند سانتی متر با مرد فاصله داشت. اون حیوان بیچاره باید همه کار می‌کرد و در آخر هم با خونسردی کشتنش. به نظرم این ورزش خشونت‌آمیزه. امی گفت درسته کراتو. اون حیوان با چاقوهای کوچک سوراخ سوراخ میشه تا آرام آرام ضعیف بشه و با این زخمهای باز دویدن برای اون دردناکه که اون عصبانی تر هم میکنه. آیا میتونی خودتو در چنین شرایطی تصور کنی؟ هیچ وقت. بله امی، من ورزشهای دیگه هم دیدم که بسیار وحشیانه بودن. مثل چی؟ دو مرد همدیگه رو میگرفتند و میزدن تا یکی نیمه جان روی زمین بیفته. من گفتم اون بوکسه. عده زیادی واقعا مردن و عده هم آسیب‌های مغزی زیادی دیدن. امی گفت این ورزش‌ها تأثیر بدی دارن و باعث پخش ارتعاشات پایین میشن. خشم و خشونتی که در ذهن تماشاجیان این ورزش‌ها تولید میشه به ارتعاشی ذهنی تبدیل میشه که تمام شهر رو در بر میگیره و دیگران اونو دریافت میکنن، هرچند ناآگاهانه. و چون این ارتعاشات مغناطیسی هستند، باعث تولید دوباره این گونه فرکانس ها میشن. افکار و احساساتی از این دست باعث غرق شدن جهان در این ارتعاشات میشن. دقیقاً چیزی که ستمگر میخواد. کراتو گفت برای همین من فوتبال رو دوست دارم. این ورزشه. من یاد صحنه تکل بازی افتادم. گفتم اونم گاهی کثیف میشه. کراتو گفت کثیف آبیا بودن، فقط تیم حریف و مورد شماتت قرار میداد. امی پرسید آیا میتونیم راجع به چیزی سودمند صحبت کنیم؟ کراتو گفت در اون کیسه چی داری جیم؟ یه کیک. کراتو گفت بذار یه تیکه بخورم. عالیه، شیرینه. هر چیزی که شما میخورین شیرینه. خواستم اذیتش کنم. نه همه چیز، فقط چیزای خوشمزه. امی گفت این کیک رو مادر بزرگ جیم برای ما درست کرده. کراتو گفت خیلی خوشمزه. سلام و منو بهش رسوندی؟ بله. چی گفت مادر بزرگه؟ من گفتم گفت ممنونم، امیدوارم گرو نرمتر شده باشه. امی گفت تو صادق نیستی جیمی، کسی که حقیقت رو پنهان میکنه هم در حال دروغ گفتنه. جیم گفت نه امی، من واقعا میخوام که گورو نرمتر شده باشه. امی گفت تو هم مثل یک نفر دیگه خوب بلدی موضوع رو عوض کنی.
خیلی خوب باشه. مادر بزرگم خیلی تشکر کرد. اینو گفت فقط گفت. چیز دیگه ای نگفت. سلامم رسون و اینکه نمیتونه صبر کنه تا وین کارو ببینه. همین؟ نه دیگه. چقدر گرمه. همین با لحنی سرزنش‌آمیز گفت جیم. من گفتم بله. اون به امی گفت که به چراغ راهنمای احترام بذاره و حالا میتونیم راجع به وینکا صحبت کنیم. امی شروع به خنده کرد و رو به من گفت این روش نیست جیم. چقدر برات دشواره که تمام حقیقت رو بگی. من گفتم من همه چیزو گفتم امی. امی داشت اخطار میداد. هنوز کامل نگفتی. من هر چیزی رو که او گفت و گفتم امی. میشه بس کنی؟ امی گفت یادت رفت بگی که مادر بزرگت برای نویسنده اون دست نوشته احترام و تحسین بسیاری قائله و همینطور از هیجانش وقتی فهمید که کراتو براش سلام رسونده نگفتی چیزی و همینطور نگفتی که مادر بزرگت کراتو رو به خونش دعوت کرد و اینکه اون براش نوشیدنی خواهد خرید، نوشیدنی که کراتو دوست داره که وقت همدیگر رو دیدن براش بیاره. کراتو گفت وای اینا رو مادر بزرگت گفت؟ چه خانم مسن زیبایی، چرا از من پنهونش کردی جیم؟ من گفتم من چیز رو پنهون نکردم، من که حافظه فیلو ندارم. بس کنین. کراتو گیج شده بود. امی چه بر سر این پسر اومده؟ امی گفت حسادت کراتو، او کمی احساس مالکیت و خودخواهی در اینطور مسائل داره. اه چی؟ من حسودم؟ من برای مادر بزرگم حسود باشم؟ من به وینکا علاقه دارم. امی گفت بله، وینکا به عنوان همراه همیشگی و مادر بزرگت به عنوان مادر بزرگ. من گفتم خب من گناهی تو این موضوع نمیبینم. امی گفت مادر بزرگتو دوست داری اما فقط برای خودت، نمیخوای اونو با هیچ کس سهیم بشی، تلاش میکنی هر گونه موقعیت رو برای اون از بین ببری تا هیچگاه اونو از دست ندی. تو به شادی اون اهمیت نمیدی جیم، فقط به خودت اهمیت میدی. مثل سفرهای قبلی وقتی او برخی ضعفای منو نشون داد که از اونها اطلاع نداشتم روی صندلیم خم میشدم، اما حالا متفاوت بود اینگار و این بار متوجه شدم او درست میگفت. من حقیقت رو از خودم هم پنهون میکردم مثل قبل، اما امی این بار برام آدم بیادب و پستی نبود و همچنان دوستم بود. اون منو بهتر از خودم میشناخت، به من نشون داد که چقدر خودخواهم، که مادر بزرگمو فقط برای خودم میخواستم و اهمیتی برای زندگی شخصیش قائل نبودم. چشمامو بستم، تصمیم گرفتم برای مدتی چیزی نگم تا دوباره خودمو پیدا کنم. همی گفت خب پسرا بریم کیا، بزنیم بریم. همی گفت بله میریم. چیز دیگه یه اتفاق افتاده کراتو؟ کراتو گفت چه اتفاقی؟ همی گفت وینکا تو حیات نیست، انگار مشکلی پیش اومده. من یک دفعگی پریدم، گفتم بیرون خونهش رو نشون بده امی. همی گفت باشه. اینجا کسی اینجا نیست. من که ترسیده بودم پرسیدم چی کار باید بکنیم امی؟ کجا باید دنبالش بگردیم؟ امی گفت خب من کد اونو تو کامپیوتر وارد میکنم، بیا. اینجاست. وینکا نمایان شد. روی تختی دراز کشیده بود، با چشمانی بسته. یک تری در لباس سفید کنارش نشسته بود و میگفت هر چیزی که نوشتی یک قصه است. او هم مثل یک ربات تکرار میکرد هر چیزی که من نوشتم یک قصه است. امی بلند گفت اونا دارن هیپنوتیزمش میکنن. کراتو گفت اوه اونو به پیپی بردن. احساس کردم دنیا دور سرم میچرخه. همی گفت نه اونجا پیپی نیست، اون یه روانشناسه، اونا میخوان اون فراموش کنه. من گفتم امی تو رو خدا این کارو از اونجا بیرون بیارش. من دست باچه بودم. کراتو با عصبانیت گفت یک اشعه به سمت آن تری وحشتناک بفرست. همی گفت صبر کن من میخوام ذهنمو با ذهن اون وارد ارتباط کنم اما در سطحی بالاتر. من گفتم خب سریعتر انجامش بده امی. امی بلند شد و به انتهای سالن رفت. گفت من باید در سالن مدیتیشن این کارو انجام بدم. با باید چند دقیقه تنها باشم. آروم باشین و به صفحه نگاه کنین تا ببینین چه اتفاقی میافته. وقتی تنها شدیم کراتو پرسید آیا او وسیله الکترونیکی همراهش داره؟ من گفتم نه، میخواد ذهنشو متمرکز کنه. بیا گوش بدیم. هر چیزی که نوشتی خیال پردازیه. وینکا تکرار کرد هر چیزی که من نوشتم خیال پردازیه. کراتو گفت جین؟ اینا دارن چی کار میکنن؟ من گفتم ساکت گوش بده. اون روانشناس پرسید جیم کیست وینکا؟ و وینکا پاسخ داد او همزاد من است. من گفتم آفرین وینکا، درسته، ادامه بده. اون دکتره پرسید نه، او در واقعیت وجود ندارد، او همزاد نقش اول داستان لوناست و تو وینکا هستی نه لونا. وینکا گفت من وینکا هستم نه لونا. اون دکتر گفت خیلی خوب، جیم کیست؟ وینکا گفت همزاد لونا. دکتر گفت خیلی خوب، حالا فهمیدی که امی یک شخصیتی خیالیه. کراتو با عصبانیت گفت خیالی عمته، عموته. من فهمیدم. وینکا گفت من فهمیدم که امی خیالیه. دکتر گفت آفرین، امی کیه وینکا؟ وینکا گفت امی شخصیتی خیالی است. عالیه، حالا تو میدونی که هر چیزی که نوشتی خیالیه. حالا تو تمام تصاویر ذهنی از زندگی خارج از کیا رو فراموش میکنی، متوجهی؟ بله. واو، یعنی اونو منو فراموش میکنه؟ کراتو، من از حافظه اون خارج میشم؟ کراتو گفت نه جیم، اون فراموش نمی کنه. من با اون ارتباط برقرار کردم. امی اومد و گفت نه جیم، اون فراموش نخواهد کرد. من با اون ارتباط برقرار کردم و گفته های روانشناس رو خونسا کردم. اون فقط این بازی رو ادامه میده تا اون تری فکر کنه که همه چیز درسته و او هیچ چیز رو از یاد نخواهد برد، چون اون آگاهه و در حال نقش بازی کردنه. مطمئنی امی؟ کاملا. اون در ذهنش به من گفت که گورو این کار رو انجام داده تا ما رو از زندگی اون دور کنه. او به دکتر که دوستشه گفته که وینکا گیج شده و فکر میکنه که داستانهای کتابش واقعا برای اون اتفاق افتاده و از او خواسته که وینکا رو با هیپنوتیزم به واقعیت بازگردونه. اما بیاین میخواییم دکتر رو غافلگیر کنیم. اون کنترل گرفت و چیزی روی اون نوشت و گفت عالیه، ما اجازه مری کردن خودمون رو گرفتیم بچه ها. ما بلافاصله در مقابل پنجره اتاق دکتر که در طبقه دهم قرار داشت مرعی شدیم. اون تری میگفت هیچ سفینه فراکیایی وجود نداره و وینکا تکرار میکرد هیچ سفینه فراکیایی وجود نداره. امین نور شدید و به داخل تاباند که اون دکتر مجبور شد مستقیم به ما نگاه کنه و ما با فاصله چند متر به اون سلام کردیم. دکتر گفت اونها وجود ندارن. اونها بله دارن دارن. دکتر پشت سر هم کلماتو تکرار میکرد و گیج شده بود. در مقابل اون یک سفینه با یک سواما و دو موجود عجیب قرار داشتن، من و امی. مردم تو خیابون شروع به نگاه کردن به ما کردن. بعد از چند لحظه سفینه نامرئی شد و دوباره مرئی و دوباره نامرئی شد. تدی دیگه نمیخواست بدونه. وینکا رو بیدار کرد و گفت امی کیه؟ امی میکروفون رو گرفت، صداش رو روی وینکا متمرکز کرد و گفت بگو اون بچه سفیدیه که الان از پنجره دیدی. وینکا گفت امی آن بچه ایست که الان از پنجره دیدی. دکتر گفت پس همه چیز واقعیت داره. بله دکتر. و هیپنوتیزم توان مقابله با حقیقت را ندارد. امی به وینکا گفت همه چیز رو براش توضیح بده. برای مدت طولانی وینکا همه ی داستان رو برای دکتر تعریف کرد و اون گوش داد. وقتی داستان تموم شد او تصمیمش رو گرفته بود و گفت پس گروه به من دروغ گفته. من به تو کمک خواهم کرد وینکا، کمک میکنم چون در اون سفینه انگیزه تو برای عشق وجود داره و علم میدونه که ما عشق و عاطفه رو برای سلامتی خودمون نیاز داریم. عشق، چون عشق خداست. عشق، خدا. اون کلمات رو با بی‌ملی بیان میکرد. اونها هم معنی هن دکتر. عشق و خدا یکی هن. برای همینه که ما اینقدر به عشق نیاز داریم، همینطور که به خدا نیاز داریم. اینها جملاتی بود که وینکا به دکتر گفت و دکتر جواب داد: در دنیای علم از این کلمات استفاده نمیشه وینکا، موضوعات خوبی برای بررسی نیستن. اگر کسی راجع به چنین موضوعی صحبت کنه تمام اعتبار اون از بین میره. بنابراین احساسات اصطلاح بهتریه برای این جملات. وینکا گفت: عشق یک لغت مربوط به احساساته. عشق مربوط به خداست. به احساسات چی؟ دکتر گفت: راجع به این موضوع دیگه صحبت نمی کنی. من از تو سوالی دارم وینکا، آیا گرسنگی خداست؟ وینکا گفت: نه، معلومه که نیست. چطور؟ چون عشق و گرسنگی نیازهای اساسی بیولوژیکی ما هستند. احساس گرسنگی برای زنده موندن ضروریه و احساس عشق برای محافظت از کودکانمان و خانواده‌مان اساسیه، نه چیزی بیشتر از این. ما به اون احتیاج داریم چون باعث به وجود آمدن حس محافظت میشه، امنیت، و امنیت ارزشمندی که باعث میشه با نسل ما بقا پیدا کنه. اما فقط همینه. ما همچنین تنفر و خشونت رو حس میکنیم و اون هم برای محافظت موجوداته. پس اگر به این گونه قیاس کنیم خیلی مسخره خواهد بود. بیمعنیه که بگیم خدا عشقه، همون گونه که بیمعنیه بگیم خدا گرسنگی یا خشونت یا تنفره. ما نمیتونیم بدون دلیل قانع کننده چیزی رو تایید کنیم. امی به نظر ناراحت میمد. برای روحی که هنوز با انوار عشق روشن نشده این موضوع بیمعنیه. اما اگر بیمعنی نباشه برای اون در رده احساسات غریزی که خود او با آنها درگیره قرار خواهد داشت و به همین دلیل عشق برای اون با گرسنگی، خشونت و تنفر برابره. وینکا متوجه شد که آنتری ذهن سخت و متفاوتی نسبت بهش داره و برای اشاره به خدا از چه لغتی استفاده می کنی؟ دکتر گفت: در مورد اون صحبت نمی کنم چون شواهد علمی کافی دربارش وجود نداره. به نظر من این موضوع برای خرافه پسندان و افراد بی سواده. من و وینکا از شنیدن حرفاش متوجب شدیم. برای یک دانشمند صحبت کردن راجع به خدا زشته؟ دقیقاً. این چیزیه که هنوز اثبات نشده. بنابراین برای یک دانشمند صحبت کردن راجع بهش زشته. وینکا گفت: برای من این موضوع کاملاً اثبات شده است. دکتر لبخندی معنیدار زد: اوه بله، چه اثباتی وجود داره؟
من؟
چطور؟ متوجه نمیشم. خدا هست، من اثبات اونم. چهره دکتر گیج به نظر می رسید. وینکا گفت: اون تصویر رو روی دیوار می بینی دکتر؟ به تصویری که عکس چند میوه در اون بود اشاره می کرد.
بله.
اون تصویر نشانه نقاشیه که اونو کشیده.
شاید.
و؟ من دستم رو نساختم، یا ناخونم و یا صدام و. پس این نشانه وجود موجود هوشمند والاتریه. این برای دانشمندان به عنوان اثبات کافی نیست؟ ستاره ها، کهکشان ها، رنگ دریاها، گل ها کافی نیستن؟ برای اونها کافی نیست که به این نتیجه برسن که یک هوش بالاتر این توانایی اندیشیدن رو در سر اونها جا داده؟
انگار اون سخنران حرفه‌ای بود. من به وجود وینکا افتخار میکردم. اما اون دکتر لبخندی مصنوعی بر لب داشت که اونو از حالت عادی زشتر میکرد. همی برامون توضیح داد اون در حال استفاده از تفکر قیاسیه، در حالی که اون تری فقط از ذهن منطقی خودش استفاده میکنه.
ذهن چی همی؟
فراموش کن، زمان برای توضیحش نداریم. وینکا ادامه داد:
آیا عشق به عنوان اثباتی برای دانشمندان در مورد حضور خدا نیست؟
تری با لبخند نمایشی خودش گوش میداد، طوری که انگار در حال صحبت با یک احمقه. کمی بعد به نظر کمی بیتاب شد و گفت: حقیقت اینه که خیلی قشنگه. خیلی قشنگه که موضوع رو فلسفی کنیم و در موردش صحبت کنیم.
دختر شاعر ما. من هم تو وقتهای بیکاریم به شعر علاقه دارم. اما عموی تو بیرون منتظرته و البته دوستات. بیا بریم. این پرونده هم مثل اتفاقات اخیر خیلی عجیب غریب شد. اما ما باید اونو بپذیریم. و با خنده گفت من به تو کمک میکنم و البته که به نظر دیوانگی محض، جنون محض. همه ما پر از امید بودیم. وینکا گفت پس شما عموگارو رو قانع خواهید کرد که من به زمین بروم، درسته؟ دکتر گفت من اینو نگفتم وینکا، من فقط گفتم که به تو کمک میکنم. اما من یک دکترم و وظیفه من حفاظت از بیمارمه. همچنین به عنوان یک شهروند از قوانین نیز تبعیت میکنم. اول باید چک کنم که رفتن به دنیای دیگه برات سودمند خواهد بود یا نه. باید این پرونده رو با دقت بررسی کنم، با مشاوران آموزشی کودکان مشورت کنم، گزارشی برای کمیته ملی کودکان بفرستم و اجازه رو از دادگاه معتبر بگیرم. چهره ما در هم کشیده شد و دکتر ادامه داد باید ببینیم که آیا محیط اجتماعی و بیولوژی زمین برای تو مساعده یا نه، و برای اون باید روابط رسمی برقرار کنیم در سطح مقامات دولتی که به متخصصان ما اجازه مطالعه در مورد شرایط محیطی اونها رو بده و مطمئن بشیم که تماس با تمدن زمینی تهدیدی برای ما نخواهد بود. ما همچنین نمیدونیم که آیا دوست شما قصد همکاری با این برنامه رو داره یا نه. این کار آسانی نخواهد بود چون یک موضوع به خصوص زندگی فراسیاره‌ای که از طرف مقامات عالی رتبه رصد خواهد شد. یک کمیته از پی پی هم در این مورد دخالت داره و من باید به این سرویس اطلاعاتی که بسیار قدرتمنده اطلاع بدم که همه ما میدونیم برخورد خیلی دوستانه‌ای نخواهند داشت و همیشه در تلاشند که موضوعات سری جایی درز نکنه، که این پرونده هم براشون از همین دست پرونده ها خواهد بود و افرادی که چنین پرونده هایی رو گزارش میکنن موانعی بر سر راه این سازمان هستند. بنابر این کار اصلا ساده نیست، اما تنها راه هست، راه قانونی. با این حرفا امیدم و به آینده از دست دادم. کراتو گفت اون روانشناس دیوونه ی عمی، اون یک مأمور دولته، افکارش خیلی پیچیده است. عمی موافق بود و گفت اگر اون بخواد این پرونده رو با مسئولین دولت مطرح کنه بیچاره وینکا. من با غم گفتم و بیچاره جیم. وینکا با عصبانیت پرسید تو میخوای کمک کنی یا منو غرق کنی؟ دکتر گفت البته که کمک میکنم، من یه دکترم. وینکا گفت پس با عموگورو صحبت کن، این همه پیچیدگی برای چیه؟ دکتر گفت نه وینکا، من دیگه با گورو صحبت نمیکنم چون اون به من دروغ گفت. من با یک دروغگو صحبت نمیکنم. من مردیم که برای خودم اصولی دارم، نمیتونم برخلاف اون اصول عمل کنم. او اصرار داشت که به تو بگم اینها خیالات تو هست، در حالی که اینطور نبود. من نمیتونم دوست اون باشم و همچنین باید این پرونده رو به مسئولین گزارش کنم. این وظیفه منه چون در مورد امنیت سرزمین و تمدنم نگرانم. امی با عصبانیت گفت این موجود از گروه هم ذهن سختری داره، اون متوجه نیست که با یه حقیقت بالاتر روبروه و مانند یک تری معمولی سعی نمی‌کنه با شوخی و خنده از این موضوع درس بگیره. اون تلاش می‌کنه که این حقیقت والا رو داد تا سطح درک خودش پایین بیاره و اونو در قوانین خودش فرو کنه. این موجود اگر فرشته ای رو بدون ویزا ببینه ممکنه اونو به زندان بندازه. او به محافظت از هیچ چیز مگر داستان‌های ذهنی خودش علاقمند نیست. نفس خودش و هیچ چیز درون اون از قلبش یا از احساسش عبور نمی کنه چون او اصلا اونا رو نداره. کراتو گفت او زمان بسیار طولانی لازم داره تا به سواما تبدیل بشه. نمی گفت شاید، ولی این موضوع در مورد نگاه کنید در حال تلفن زدنه. پلیس مرکزی؟ وینکا با شنیدن این با تشویش انگشت خودش رو روی تلفن گذاشت و اونو قطع کرد. اون دکتری که تری بود ناباورانه به اون نگاه میکرد. بعد جور بهش برخورده بود. گفت چی کار میکنی سومایی گستاخ؟ وینکا گفت و تو چه کار میکنی؟ به پی پی زنگ میزنی؟ به من خیانت میکنی؟ دکتر گفت این کاریه که هر شهروند تابع قوانین برای حفظ امنیت تمدنش باید انجام بده.
کراتو داخل سفینه با عصبانیت گفت مثل سیدی خشدار میمونه.
این راه تو برای حفظ سلامتی و شادی من و قرار دادن من در عشق؟ اینا رو وینکا از دکتر پرسید. دکتر جواب داد مطمئنن مسئولین میدونن که تو به چه چیزی نیاز داری. حالا بذار به اونها زنگ بزنم. سوامای لاغر. امین ناراحت بود.
اینقدر اطلاعات علمی داشته باشی اما هنوز نیمی حیوان باشی. منو کراتو گفتیم
تو باید یه کاری بکنی امی. وینکا فریاد زد امی، امو گرو، خواهش میکنم یه کاری بکنی.
گرو شنید و تلاش کرد داخل بشه اما در قفل بود و او هم با خشم در رو محکم کوبید. من در ترسناکترین لحظات عمرم بودم که می دیدم وینکا اینگونه زجر می کشه و در خطره. کراتو می خواست اون روانشناس رو بکشه. من نمی تونم صدای گریه های وینکا رو توصیف کنم.
امی گفت آرام باشین دوستان، آرام. و وقتی که داشت این حرفا رو به ما می زد، همزمان با صفحه کلید کامپیوترش کار می کرد و ادامه داد
آروم، بذارین تمرکزم رو حفظ کنم. دستهاش با سرعت بسیار زیاد مثل فیلمی در دور تون در حرکت بود. صدای هام به گوش رسید و دودی از دستهای اون بلند شد که البته با شرایطی که در اون قرار داشتیم خیلی برای اون عجیب به نظر نمی اومد. چند لحظه بعد من درک کردم که امی چه توانایی هایی در اون لحظه از خودش نشون داده بود. اون میتونست با سرعت بسیار زیاد حرکات فیزیکی رو انجام بده. دکتر تلاش میکرد دوباره تلفن رو برداره. اما وینکا دستش رو گرفته بود و گاز محکمی از انگشتاش گرفت که باعث شد اون دکتر فریاد وحشتناکی بکشه. اما این وینکا رو به سمت در پرتاب کرد که باعث شد وینکا از هوش بره. گرو و خاله وینکا که این صداها رو میشنیدن تلاش کردن در رو بشکنن. امی گفت خوشبختانه اتفاق بدی برای وینکا نیفتاده. من احساس کردم بعد از این کار اون تری آرام خواهد گرفت. اما اینطور نبود. او مثل یک گوریل وحشی با مشتهای گره کرده به سمت وینکا رفت و مثل یک حیوان اونو گرفت. انگار که میخواد اونو چند تیکه کنه. تریها احساسات خیلی ضعیفی دارن و کنترل کمی بر روی غرایز حیوانی خودشون دارن. اگه جلوشو نگیریم اونو میکشه. در اون لحظات من کمی راحت شدم چون آنتری انگار خوش شده بود. واو، امی چیکار کردی؟ اونو هیپنوتیزم کردی؟
امی گفت نه. با توجه به شرایط موجود نمیتونستم تمرکز داشته باشم. پس مجبور شدم از اشعه فلج کننده استفاده کنم. کراتو گفت این عالیه پسر کهکشانی. چقدر تو این حالت خواهد موند؟ امی گفت تا وقتی من اونو قطع کنم. مشکل اینه که پیپی در راهه. اونها همیشه به سرعت به محلهایی که چنین گزارش‌هایی یعنی دیده شدن یوفوها صورت میگیره میرن. به علاوه این که گرو در تلاشه که در دفتر رو بشکنه. ما برای هیچ کاری جز نجات دادن وینکا وقت نداریم. امی بلند شد و به سمت در سفینه رفت که در حال باز شدن بود. تونلی از نور سبز رنگ از سفینه به سمت داخل دفتر نمایان شد. امی در آن نور وارد شد و از اون وارد دفتر شد. انگار که هیچ دیواری جلوی اون وجود نداره. تا جایی پیش رفت که به اون مرد خشک شده رسید. بسیار وحشتناک بود. اون مانند یک حیوان بود که آماده کشتنه. پیپی رسید و تلاش کرد در رو بشکنه. در اون لحظه امی در مقابل آنتری غولپیکر ایستاده بود. امی تلاش کرد صورتش رو جلوی صورت اون بگیره. اما فاصله قد اونها بسیار زیاد بود. بعد اون به سادگی از روی زمین بلند شد و معلق رو در روی اون دکتر قرار گرفت.
کراتو گفت وای، این پسر میتونه پرواز کنه جیم.
امی مستقیماً به تری نگاه میکرد و دستگاهی مقابلش گرفته بود و در گوش اون چیزهایی میگفت. متوجه شدم مثل مورد پلیس ها اونا رو هیپنوتیزم کرده تا چیزی به یاد نیارن. اما نمیدونم اون دستگاه برای چی بود. در به اتاق در حال شکستن بود که امی آرام پایین اومد. وینکا رو با وجود اختلاف در جسه به راحتی بلند کرد که نشون میداد اون از قدرت فیزیکی فوق‌العاده‌ای برخورداره. البته در اون لحظه متوجه عجیب بودن اون نشدم. امی با او وارد تونل سبز شد. وقتی وارد کشتی شد، وینکا رو به آرامی روی زمین گذاشت و به سراغ دستگاه کنترل رفت. من هم به سمت وینکا دویدم. اشعه از بین رفت و در به سفینه هم همزمان بسته شد. دکتر روی زمین افتاد و در همان حال چند تری با لباس‌های سیاه وارد شدند. دقیقاً لحظه‌ای که دکتر به خودش اومد، مشتی به اولین چیزی که در جلوی چشمش دید پرتاب کرد. مردی از پیپی که از خود او حیوان‌تر به نظر می‌رسید. امی گفت اون هنوز در افکار وحشیانه خودشه و الان با قانون بومرنگ تنبیه میشه. بیچاره دکتر. تری روی زمین زیر مشت و لگد مدفون شده بود. چند لحظه بعد با دستبند در حالی که سعی میکرد توضیح بده به بیرون برده شد. گرو و کلورکا هم بیرون برده شدن. اونها هم در حال جیغ و داد بودن تا وینکا رو نجات بدن. در همین حال مردان دیگه با دقت دفتر رو مورد بررسی قرار دادن و چند بار به پنجره نگاه کردند. جایی که یوفو دیده شده بود. اما ما نامرئی بودیم و اونها قادر به دیدن ما نبودن. کراتو گفت همه چیز به خاطر اون روانشناس احمق به هم ریخت. و به خاطر گرو، البته هیچ کدوم از اونها نمیتونستن کار دیگه ای انجام بدن. چون اونها تری هستن. به همین دلیل کامپیوتر هم گفته بود غیر ممکن. اصلا کار آسونی نخواهد بود. من سعی کردم وینکا رو در حالت راحتی قرار بدم. خوشبختانه او داشت به هوش میومد. امی گفت حالا همه چیز به اظهارات گرو و کلورکا در مقابل پیپی بستگی داره. اون سفینه رو با سرعت بالا برد. کراتو گفت و البته توضیحات اون دکتر. امی گفت نه دیگه، اون چیزی در مورد دوست قدیمیش گرو و هر چیزی که دیده و شنیده ما و وینکا نخواهد به یاد نخواهد آورد. با توجه به کاری که من با او انجام دادم، فراموشی موزهی، اون دستگاه که روی گردنش گذاشتم این کار رو میکنه. وینکا تقریبا ایستاده بود. من اونو تسکین میدادم. اون کوفتگی کوچکی در پشت گردنش داشت. من همه چیزو براش توضیح دادم. وینکا گفت امی تو باید از عمو و خالم حفاظت کنی. امی گفت ما هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم وینکا. برای همین میریم و درخواست کمک میکنیم. کجا امی؟ محله خاص.